بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدت الله مورخه 31/1/1384 مطابق با 11 ربیع الاول 1426 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح موضوع کتاب نکاح احکام المهور و الاولاد.
نصیحت در اصل نصیحت در اصل به معنی خالص گردانیدن. اگر انسان خالص کنه نیت شد معذرت یه همچین سابقه یه هم نداشتم، نمیدونم حساسیت در یک بوی چیزی پیدا شده. خب برگردم به حدیث شریف. مسئله نصیحت در لغت به معنی خالص کردن، الناصح یعنی کسی که چیزی رو خالص می‌کنه، و در این گونه موارد اشاره به این است که انسان خالصانه مخلصانه برای بندگان خدا قدم برداره. این حدیث میگه بالاترین مقام در روز قیامت مال کسانی است که خالصانه برای مردم قدم بردارن. مرحوم محقق مجلسی در بهاب الانوار، در مرآت العقول، در شرح این حدیث چند تا جمله داره که النصیحت للمؤمنین رو قشنگ معنا کرده. می فرماید ارشاده الى مصالح دینه و دنیا. اولین قدم برای نصیحت مؤمنین این است که ارشاد کند اونها رو الى مصالح دینه و دنیا. اول از نظر فکری کمک کنه. اگر مصالح دین و دنیاشو نمیدونه بهش نشون بده راه این است، چاه این است، وسیله توفیق این است، پیشرفت این است، عامل بدبختی این است، اون چه مصلحت دین و دنیای اوست بهش بگه، ارشاد کنی، این مقام تعلیمه. بعد می فرماید و تعلیمهی اذا کان جاهلن و تنبیهی اذا کان غافلن. این در واقع شرح جمله قبله. ارشاد به مصالح دین و دنیا از دو راهه، یه وقت جاهله تعلیمش میکنه، یه وقت عالم غافله میدونه اما غفلت کرده تنبیهش میکنن. تعلیم جاهل و تنبیه غافل، این به معنی همون ارشاد الی مصالح دینه و دنیا. بسیار من کسانی که نمیدونن راه و چاه کدامه، آدمی که میدانند راه و چاه رو اونها نشان میده، و بسیار من کسانی که میدانند اما غافلند، بیراهه میروند. به اینها حالی کنه، تنبیه غافل کنه، از غفلت بیرون بیاورد، از خواب غفلت بیدار کند، بگه تو بیراهه داری میری، راه این نیست. اینا مراحل نصیحت مؤمنه. تا این جمله آخر میفرماید و ذب و ذب و ذب با زال، یعنی منع کردن، دفاع کردن. و ذب عنه و عن اعراضه اذا کان ضعیفا، اگر ضعیفه دفاع ازش کنی. بنابراین ارشاد جاهل، تنبیه غافل، دفاع از ضعیف، ارکان نصح مؤمنه. دقت کنیم ببینیم آیین مردمی کدام آیینه؟ مگر همش این روزا صحبت از مردم و نظر مردم و آراء مردم و افکار مردم و مطالبات مردم و هر کسی میخواد به جایی برسه میچسبد به یکی از این شعارهای مردمی؟ اما اساس ببینیم کجاست. تو تعلیمات اسلامه، میگه بالاترین مقام در روز قیامت مال کسانی هست که امشاهم فی ارضه، بله به نصیحت خلقه، کسی که بیش از همه خیرخواه مردم است، جنبه مردمی دارد، روز قیامت از همه بدتر. جالب این است که تعبیر میکنه به امشاهم، معنیش این است حرف نزنی، راه بیفته، عمل کنی، اقدام کنن برای تعلیم و تربیت و برای دفاع از افراد ضعیف. لخلقه میگه، نمیگه للمؤمنین للمسلمین، تمام خلقه میگه. کسی که اونقدر سینه گشاده و شرح صدری دارد که به تمام خلق خدا کمک میکنه، این خلق شاید حتی غیر انسانها را هم بگیره، نسبت به حیوانات ضعیفی که احتیاج به دفاع دارن حتی هر هم شاید شامل بشه. یه آیین مردمی هست که این برترین مقام و بالاترین مقام مال کسانیست که دارای این صفت نصیحت باشن. از این ضمنن یه نکته دیگری هم فهمیده میشه، وان این است که اول خودش عالم و آگاه و اهل عمل باشه. تعلیم جاهل بدون اینکه انسان خودش آدم باشه میشه؟ آموزگار خلق شدیم اما نشناختیم خود الف و با را. میشه انسان آموزگار خلق بشه در حالی که الف و با را از هم نشناخته؟ پس تعلیم جاهل به این است که خودش آدم باشه. تنبیه غافل به این است که خودش غافل نباشه، از صف غافلان بیرون بیاید، آگاه باشه تا بتواند غافلان رو تنبیه کنه. حمایت از ضعیف فرع این است که قوی باشه، یعنی بکوش و قوی باش تا بتوانی مدافع ضعیف بشی. لوازم حدیث رو که میشکافیم خیلی پرمعنا می شود که این انسان در این حالت چگونه بتواند نصیحت للخلق رو انجام بده. شما این برنامه رو برداری مقایسه کنید با آنچه در دنیای امروز است که اونها هم شعار حمایت از خلق رو میدن. مسئله حقوق بشر، مسئله دموکراسی و حکومت مردم بر مردم و مسئله آزادی انسان ها، این سه مسئله است که شعار شده در سر تا سر دنیای غرب و به اصطلاح دنیای متمدن امروز، و همه اینها ریاکاران است. یعنی مصداق واضح ریاکارانه بودن این غربی هاست و از همه اونها ریاکارتر این آمریکایی هاست. وقتی اینها میگویند دموکراسی، یعنی اون نظامی که حواسش به منافع ما باشه، حالا دیکتاتوری باشه دموکراسیه دیگه. میگم فلان جمعیت رو ما میخوام از صف تروریست ها بیرون بیاریم بذاریم صف غیر تروریست ها، مثل که اینا امور انشائی هستند که با انشاء لفظی انشاء میشن. اگر این آدم بدی هستن خب بدن دیگه، از اونجا بردارید اونجا بذارید. یعنی اینجا در خدمت ما نبودند، در این لیست سیاه بودند، حالا آمدن در خدمت ما تو لیست سفید آمدن. این رو من عرض میکنم که جوانان امروز رو شما عزیزان باید متوجه این نکته کنید که واقعا اینا در و به همین دلیل بیچاره کسانی هستند که آلت دست اینها بشن، تا اونجایی که اینها به دردشون میخورن میدوشن، اون وقتی که به درد نمیخورن پرتاب میکنن میندازن کنار. اگر نظام مردمی هست، آیین مردمی هست در اسلامی، با صراحت دستور میده، میگه بهترین خلق اینه. با این که ما خیال میکنیم بهترین خلق خدا اون است که زهدش بیشتر باشه، عباداتش بیشتر باشه، اطاعاتش بیشتر باشه، اما میبینیم وقتی مسائل مردمی پیش میاد درجه اول اهمیت مال مسائل مردمی میشه. و بدانید عزیزان، اگر ما این مسائل مردمی اسلام رو پررنگ نشان بدیم و عمل کنیم، جاذبه اسلام چندین برابر میشه. مردم ببینن که من به صورت متکلم وحده فکر نمی کنم، من به صورت متکلم ملغیر فکر می کنم، همه جا ما رو در نظر می گیرم، همه جا مساله مردم رو در نظر می گیرم. چقدر تفاوت هست بین اینها. مسلمان کسی است که اگر یک کاری داره پر درآمد با کارگر کم، اما یک کار دیگری هست درآمدش نصف اینه اما اشتغال سازیش چند برابره، مسلمان آن است که برود به سراغ اون دیگه، منافع کمتر رو بپذیره با جنبه مردمی بیشتر. مسلمان کسی که وقتی دو شغل بهش پیشنهاد میکنن اول حساب درآمدها و راحتیها رو نمیکنه، اول حساب فایده لناس رو میکنه، کدام از این دو شغل بیشتر به درد مردم میخوره. در حالی که در غرب این حرفا نیست، یا عالم دانشمند بسیار آگاه رو دعوتش میکنن برای کجا؟ برای اون بخش داروسازی. حقوقش چقدر؟ این و دلار. دعوتش میکنن برای اون بخشی که سلاحهای کشتار جمعی شیمیایی میسازه، حقوقش چقدر؟ دو برابر. اونو انتخاب میکنه، اونی رو انتخاب میکنه که حقوق بیشتره، ولو سلاح کشتار جمعی شیمیاییه. اون درمان دردهاست، این ایجاد درد هاست، این رو ترجیح میده. مسلمان اینطور نیست، امشاهم به نصیحه لخلقه، کسی است که بیش از همه در فکر مردم و خیرخواهی مردم و ارشاد جاهل و تنبیه غافل و دفاع از مظلومه، دفاع از مظلوم. شما کجای دنیا پیدا میکنین در میان این شعارهای غربی ها که یه مملکتی مظلوم واقع بشه اینا بیان دفاع از مظلوم کنن؟ فقط فکر این است که ببینن منافعشون در کجا چیه. با صراحت هم میگن، میگن گزینه بهتر ما در باره فلان کشور، در باره ایران، در باره کجا، حکومتی است که حافظ منافع ما باشه. گزینه بهتر ما حکومتی است که حافظ منافع ما باشه. این شعارهایی است که اینها میدهند. به هر حال بیاییم و این شعارهای مردمی اسلام رو کاملا تبلیغ کنیم، هم در سخن هم در عمل، تا انشاءالله الرحمن جاذبه اسلام همه جا رو بگیره. ما اسلام رو دین آینده بشر میدانیم. اگر این تبلیغات مسموم بر ضد اسلام نبود، الان اسلام خیلی جاها رو فتح کرده بود و علی رغم این تبلیغات مسموم هم باز اسلام مشغول به پیشروی است، حتی در قلب اروپا، حتی در قلب آمریکا. من بخوانم حدیث را و این بحث رو تمام کنم. ان اعظم الناس منزله عند الله يوم القيامه امشاهم في ارضه بالنصيحه لخلقه. والسلام عليكم ورحمه الله. برگردیم به بحث مسئله سوم از مسائل شرایط نکاح. یه نکته ای دیروز مورد غفلت واقع شد که آنون یادآوری کردن و خوب شد که یادآوری شد، وان این است در این امور دوازدهگانه، شروط دوازدهگانه ای که در دفترچه های عقد نامه ازدواج نوشتن، یکی از دوازده تا یه مشکل فقهی داره.
آقا یه مشکلش هم حضور را نفرمودی، اگر این دوازده را شرط کرد و دیوانه شد، آیا در این وکالت در وکالت دیوانه باشد؟ این در وکالتش باطلی.
یکی از این شرایط
وکالت کرده باشد دیوانه بشه، این وکالت باطله یا نه؟
یکی از شرایط این بود که اگر جنونی پیدا کنند و مشمول ادله فسخ در نکاح نباشد، زن وکیل باشد در طلاق دادن خودش. این یکی در میان این دوازده تا یه اشکال فقهی داره، وان این است به محضی که دیوانه شد وکالت باطل میشه. وکالت باطل شد چه رقم بره خودشو مطلقه کند؟ در ضمن عقد لازم گفته بله، اگر آمد این مرد مرحوم شد، آیا اون وکالت ها باطل میشه یا نمیشه؟ با موت وکالت باطل میشه، با موت که باطل میشه وکالت. اهلی نگفته است که وکالت با موت باطل نمیشه، جنون هم به حکم موته، جنون با موت هیچ تفاوتی نداره، بنابراین وکالت باطل میشه. خب وقتی وکالت باطل شد این چه رقم میرود خودش رو مطلقه کنه؟ توجهی به این نکته نشده در تنظیم این ماده. بس در این است از نظر فقهی یکی از اموری که باعث می شود وکالت باطل بشود جنون، موت اینا مسلم، وقتی این مسلم است مسئله دو لازم میاد توش، این مجنون میشه، فرضمونی از وکالت مشروط به جنونه، جنون هم مبتل وکالته، از وجودش عدمش لازم میاد دیگه، از وجود جنون وکالت مسجل میشه، از طرفی جنون باعث نابود شدن وکالت میشه. حالا چرا به این توجه نشده در تنظیم این ماده؟
با قوت موکل یا وکیل با جنون موکل یا وکیل
میدونم این مسئله فقیر شما میدونید یا نمیدونید که با جنون موکل وکالت باطل میشه. خواهی میخواد بره طلاق بده دیگه، میدونم باطل میشه، میدونم نکاح که باطل نمیشه، نکاح فرض این است. میگه نکاح چرا گوش نمیدی؟ تعجبه، خود ماده میگه جنونی که موجب فسخ نکاح نشه، اون جنونی که موجب فسخ نکاح نشه در اونجا اگر جنون پیدا کرد زن وکیل باشه خود شما تدقه کنه. میگم این از وجودش عدمش لازم میاد، اگر این جنون پیدا کنه وکالت باطل میشه، وکالت که باطل شد نمیتونه خود شما تدقه کنه، این هیچ فایده نداره. خب بریم سراغ مسئله سوم. حالا روشی مطالعه کنید و بعد اگر اشکالی داشتید من در خدمتتون هستم. مسئله سوم نقد کنید. مسئله سوم یکی از صغریات مسئله اولاست، کما اینکه مسئله چهارمم یکی دیگر از صغریات مسئله اولاست. مسئله اولا این بود که هر شرط مطابق کتاب و سنت در باب نکاح میتوان کرد، این کبرا. حالا میخوام ببینیم اینی که در مسئله سوم ذکر شده این مطابق کتاب و سنت هست یا مطابق کتاب و سنت نیست، مطابق مقتضای عقد هست یا نیست. موضوع بحث در مسئله سوم چیه؟ این است که زنی ازدواج کرد و شرط کرد با شوهر ان لا یفتزها فوزد، فزه به معنی خاتمه دادن، پایان دادن، ازاله بکاره، چون اونم نوعی پایان است بر دوران بهش بودن. فرض منش اینه الله یفتزه ها یعنی ازاله نشود. آیا این مصداق شرط موافق کتاب و سنت و موافق مقتضای عقده یا مصداق اون نیست؟ آیا فرقیست بین عقد دائم و منقطع یا تفاوتی نیست؟ و در هر صورت اگر ما قبول کردیم که چنین شرطی جایزه، آیا بعداً به مجرد اذن حق دارد ازاله کند یا حق ندارد؟ اذن به تمام به تنهایی میتواند کارایی داشته باشد یا باید طلاق بدن و از نو عقدی بخوانن؟ اینم یه بحثه. فعلا بحث اولو داریم بحث میکنیم که آیا این شرط شرط موافق کتاب و سنت یا نه. این مسئله اختلافیه، چهار الا پنج قول در این مسئله هست. اقوالم از اینجا پیدا شده، آیا هم عقد صحیحه هم شرط صحیحه؟ آیا هم عقد باطله هم شرط باطله؟ آیا عقد صحیح شرط باطله؟ آیا فرق است بین نکاح دائم و منقطع؟ این چهار قول الی پنج قول رو من میخوانم. البته اون چه ما در اینجا خلاصه کردیم از کلام شهید ثانی در مصادیق جلد هشتم صفحه 247 جلد هشتم مصادیق جدید. بحث ایشون خیلی مفصله، اصارش اینه که من عرض می کنم. قول اول این است، هم عقد صحیح هم شرط صحیح، هم در دائم هم در منقطع، همش صحیحه. این قولو مرحوم محقق در شرایع، مرحوم شیخ در نهایه، صاحب جواهر رضوان خدا بر او باد هم در آخر کلماتش پذیرفته است این قول را. جواهر جلد 31 صفحه 100 جلد 31 صفحه 100 نعل و میخ میزنه جواهر، آخر کار تمایل به قبول پیدا میکنه. و اما قول دوم، اجازه بدید، قول دوم این است که شرط در نکاح منقطع و عقد هر دو صحیحه، اما در دائم هر دو باطله. در منقطع هر دو صحیحه، العقد و شرط، در دائم هر دو باطله. اینم باز قول شیخ در مبسوط، اون شیخ در نهایه بود، این شیخ در مبسوطه. و تبعه علیه جماعت من المتقدمین و المتأخرین، جماعتی از متقدمین و متأخرین با ایشون موافق شد. قول سوم قول ابن ادریسه در سرائر، ایشون قائل شده به بطلان شرط در هر دو و صحت عقد در هر دو. گفتن عقدا صحیحه اما شرطا باطل، میخواد منقطع باشه میخواد دائم باشه، شرطها باطل اما عقد صحیح. قول چهارم قول ابن حمزه است، میگه شرط در دائم باطله ولی در عقد منقطع، ببخشید، شرط در دائم باطله ولی در عقد منقطع شرط صحیح است و عقد صحیح است. پس در دائم عقد صحیح، شرط باطله، در منقطع هر دو صحیحه، هر دو. مرحوم صاحب مسالک یه احتمال پنجمی هم میده، منتها قائلی براش ذکر نمی کنه. پنجمین احتمال این است که ما بگیم عقد و شرط در دائم و در منقطع همش باطله، تمام اینها باطله بدون استثنا، یعنی نقطه مقابل قول اول که می گفت همش صحیحه، آخری این است که تمام اینها باطله، عقد دائم باطل، عقد منقطع باطل، شرط باطل. یعنی شرط باطل میشه، فساد شرط سرایت به فساد عقد هم میکنه. ما یه احتمال ششمی میدیم که اجازه بده الان نگم، بعدا بله. ابن حمزه غالب تفصیل بود، قول اول مطلقه، قول چهارمم پنجمم مطلقه، اون قول دوم و سوم و چهارم تفصیلاته. خب بریم سراغ ادله مسئله. مسئله حال ششم رو بعدا عرض میکنم، تا ادله رو نگم نمیتونم بگم. بریم سراغ ادله قائلین به صحت که بسیاری انتخاب صحت کردن، صحت عقد و صحت شرط و در عقد دائم و عقد منقطع مطلقا. اینا در واقع به دو دلیل تمسک کردن، یکی ادله عامه شروط، یکی روایات خاصه که در خود این مسئله وارد شده، منصوص مسئله ما. ادله عامه شروط اون است که میگه المؤمنون عند شروط مطلقا، بعضیش میگه الا ما حرم حلالا و احل حراما، حرم حلالا یا احل حراما. میگن این مصداق حلال حرام کردن نیست، انسان میتوانه این استفاده بکنه یا نه، به تعبیری که صاحب جواهر داره در آخر کلامه میگه غایت نکاح منحصر به افتضاض نیست، منحصر به دخول نیست. ماده نقض خوبی هم میگه، میگه اگر کسی دارای بیماری بود از اون بیماری هایی که نمیشود با اون مواقعه کرد، کسی با این ازدواج کرد، ازدواج شما میگی باطله، باطله. شخص انینی هست به طرف هم میگه نه، میگه شما میگید، شما میگید غایت نکاح این معناست، معنیش این از تمام مواردی که این غایت حاصل نیست باطل. من مثال عرض کنم، الان این عقدهای محرمیتی که میخونن برای حلال شدن این دختر، این پسر، این فرزندان، این عقدهای محرمیت غایت اینا غالبا این است که عقد نکاح حاصل بشه، محرمیت حاصل بشه، مسئله مواقعه در همه اینها منتفی است. همه این عقدها ما باید بگیم باطله، تنها عقدی صحیح است که اون درش باشه. نکاح به معنی عقده، اون معنی لغویش معنی دخول بوده، ولی نکاح در اصطلاح قرآن همه جا به معنی عقده، حتی یه مورد هم پیدا نمی کنید، بعضی یه مورد پیدا کردن اون یه مورد هم باطله. اجازه بدید من این جمله رو بگم تمام کنیم بحث امروز تا برسیم به بقیه عدله. نتیجه این شد ما عمومات رو انتخاب کردیم و از عمومات صحت شرط و عقد رو فهمیدیم، و اما ادله خاصه دو تا روایت در باب 36، دو تا روایت هر دو ضعیف السند اما دلالت ظاهرا خوبه. باب 36 از ابواب مهور دو تا روایت داره، معارضی هم در باب 29 هست و عجب این که به این معارض توجه نکردن. صاحب جواهر دیدم متوجه معارضه، یه جوابم داده. شما باب 36 مطالعه کنی، باب 29 هم حدیث یک و دو، یکی دو تا حدیث بیشتر نداره اصلا باب 36، احادیثش نگاه کنین، باب 29 هم احادیثش نگاه کنین، تا انشاءالله و رحمان روز شنبه مسئله رو کامل کنین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آقا سلام بریم.